بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبیب الهنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین. به مناسبت پاسخی که پیغمبر اکرم به یک سوال کننده دادن که در این پاسخ وجود مبارک رسول خدا 40 مسئله رو مطرح کردن و شروع جلسه هم از شب اول ماه با همین پرسش و پاسخ بود کلام به غنیمت دانستن فرصت رسید. این مطلب رو هم از مقدمه این پاسخ و پرسش استفاده کردیم. هنوز هم به اولین مسئله از 40 مسئله پرداخته نشده. نمیدونم چرا پیش نیومد که این پاسخی که در 40 قسمت پیغمبر دادن امسال به بحث کشیده نشد. دنباله همون غنیمت دانستن فرصت رو براتون میگم. کلمه فرصت با غنیمت هر دو در روایات اقتنم الفرص گفتار پیغمبر عظیم الشأن اسلام. فرصت مجموعه مایه‌هایی است که به صورت زمان، به صورت مال، به صورت عمر، به صورت نعمت‌های گوناگون، به صورت رفیق خوب، به صورت همسر خوب، به صورت اولاد خوب، خداوند متعال از باب محبتش در اختیار ما می‌گذاره. کلمه غنیمت هم یعنی بهره بردن. حرف رسول خدا اینه که این فرصتهایی که در اختیارتونه لنگ نذارید، معطل نذارید، متوقف نکنید. از همه جهت هم شما رو راهنمایی کردن که از هر فرصتی چگونه بهره ببرید. اگر از فرصتها بهره ببرید، به قول قرآن در سوره صف، شما خود رو وارد یه تجارتی کردید که یه طرف سود این تجارت رهایی از عذاب دردناک قیامت. تنجیکم من عذاب علیم. هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم. این یه طرفش، یه طرف سود این تجارت هم یغفر لکم ذنوبکم و یدخلکم جنات تجری من تحتها الانهار و مساکن طیبه فی جنات عدن ذالک هو الفوز العظیم و اخرى تحبونها نصر من الله و فتح قریب. چند تا شد؟ یغفر لکم ذنوبکم، یدخلکم جنات تجری من تحتها الانهار و مساکن طیبه فی جنات عدن و اخرى تحبونها نصر من الله و فتح قریب. این نتیجه غنیمت دانستن فرصت هاست. دو سه مورد از این فرصت ها رو من براتون بگم که خود این دعایی که قرائت شد بیشتر براتون روشن بشه. پایین منطقه شهر ری در قرن هفتم هشتم یه دهی بوده به نام هومس، نمیدونم الان به همون نامه یا عوض شد. جمعیت دم خوب بوده، یه مرد بزرگواری که سنش از 40 گذشته بود در این ده مغازه داشت، عطاری بود، انواع اجناس رو به مردم می‌فروخت. یه بار یه عالمی اومد ازش خرید بکنه، سوادم نداشت اصلا. عالم بهش گفت من این چند قلم جنس رو میخوام، گفت الان براتون جور میکنم. تو این گیرودار یه نفر دیگه رسید، اونم چند قلم جنس میخواد و چشمش که به این عالم افتاد یه سوال کرد. خود همین غنیمت دانستن فرصته که آدم کنار یه عالم ربانی، عالم واجد شرایط، عالم به دردخور که قرار بگیره، به مقدار از جهلش کم بکنه. این خودش غنیمت دانستن فرصت. چه بسا که اون عالم تو گفتگو یه راهنمایی به انسان بکنه که اون راهنمایی به صورت شعله سر کبریت باشه، به انبار بنزین باطن آدم اون شعله بزنه، شعله ور کنه باطن رو و با شعله ور شدن باطن انسان به عالی ترین مقامات علمی و تربیتی برسه. شما یه ذره بنزین ببینید تو هواپیمای 747 که 500 نفر جا میگیره، این هواپیما رو تا کجا رفعت میده؟ 37,000 پا با 500 تا آدمیزاد با باراشون بنزین میبردش بالا، دو ساعت و نیم بعدم از این شهر پردود شلوغ میذارتشون جده که برن خانه خدا رو زیارت کنن. این هیکل به این با عظمتی که 500 تا صندلی داره و 30 تن 40 تن 70 تن بار میتونه بلند بکنه، 500 تا آدمیزاد رو سوار بکنه، بنزین نداشته باشه یه سانت هم نمیره بالا. تمام حرکات به زلف بنزین گره خورده، موتور موتور بی بنزین که روشن نمیشه، چرخ هم چرخ بی بنزین که را نمیشه، بارم بار مسافرم مسافر بی بنزین که تیاره اوج نمیده. جلال الدین رومی یه مدرس بود، تعداد زیادی هم نمیشناختنه، 4 تا کتاب میومد گوشه مسجد درس میداد، نه اهل حال بود، نه اهل شعر بود، نه اهل عرفان بود، نه اهل حکمت بود، نه اهل ذکر بود، نه آخوند خشک بیاد یه درسی بده و بیر با 4 تام شاگرد. این آخوند خشک یه جلسه برخورد میکنه به شمس تبریزی، اونم یه حرفی به این میزنه که اون حرف آتیش سر کبریت بود و میخوره به انبار بنزین باطن جلال الدین، تبدیل میشه به یه چهره مشهور جهانی و به وجود آورنده این 6 دفتر مثنوی که هنوزم در دیوانهای اشعار جهان در عرفان و حکمت و تمثیل داره حرف اول رو میزن. جهان نه ایران. شما اگه برین لندن تو کتابخونه بریتیش، من رفتم یه کتابخونه عظیم، البته من همشو نشد بگردم چون خیلی وقت میخواد، خیلی قفسه های اون کتابا رو بغل هم دیگه بیچینن بیش از 1000 کیلومتر. یکی از مهمترین کتابای این کتاب خونه شرح بسیار عالمانه مثنوی که شارح و مفسر و نویسندش نیکولسون انگلیسی، کتاب جهانی. من یه سفر اتریش بودم برای سخنرانی، بچه ها گفتن 4-5 ساعت میتونیم تا ایتالیا بریم، بریم واتیکان رو ببینیم، یک کتابخونه واتیکان داره، واتیکان، واتیکانی که مرکز حکومت پاپ. خیلی همین کتابخونه معظم 3000 جلد کتاب بی تکرار درباره کتابای مثنوی تو اون کتاب هست. این فرصت که آدم بر بخوره به یه اهل حال، به یه عالم، به یه نوشته رو دیوار، مرد باید که گیردن در گوش مرد نوشته از پن بر دیوان، آدم رو آتیش بزنه روشنش کنه دیگه، کاری نداره آدم روشن بشه بنزین بگیره آخوند خشک میشه جلال الدین، یتیم شاگرد خمیرگیر نونوایی میشه حافظ. حافظ اول که حافظ نم، در مغازه نونوایی شاگرد خمیرگیر، بعد شد حافظ. این عطاره که از 40 هم گذشته بود سنش، دیگه داشت وارد مرز پیری میشد، چون اوج توان بدن 40ه، از 40 آدم از قله سرازیر میشه، تا 40 میره نوک قله، از 40 آدم میاد پایین، بدن شروع میکنه به کهنه شدن، اما خیلی یواش یواش. تا 50 پیغمبر میفرماد از 50 به بعد، که من به زبان امروز روایت و ترجمه کنم، پیغمبر میفرماد از 50 به بعد بدن مرتب چراغ میده، آی اینجا، اینجا رو خوب میکنی، آی اینجا، اینجا رو خوب میکنی، آی اینجا، اینجا رو سمعک میذاری، آی اینجا، اینجا رو عینک میذاری، آی سرم، آی گردنم، همش چراغ میده تا یوه خراب بشه. اون وقت دیگه فرصتی رو نمیشه غنیمت دون. تا سر حالین شما جوونا، دیر نشد. خیال نکن الان یه چهره غیر مشهوری هست، غیر بابا تو، مامان تو، خواهر تو، دوماد تو، یه 5-6 تا برای بچه های کوچه ایشگی نمیشناسنت، میتونی 20 سال دیگه چهره جهانی بشی، ولی باید بلد باشی فرصت های خدا داده رو غنیمت بدار. این عطار محو بحث این دو نفر شد، دید عالمه جوابش رو داد، اون یه چیز دیگه گفت، این یه چیز دیگه گفت، یه نیم ساعتی اینا تو بحث علمی به هم پیچیدن. عطارم خیلی حرفا رو نمی فهمید، اما اونایشو که می فهمید خیلی کیف میکرد، میدید بیماری جهل در این ناحیه معالجه شد. جنس این عالم رو داد و مال اون آقا رو داد و اونا رفتن و خودشم اومد در مغازه رو بست و قفله رو زد و اومد پیش یکی قوم خویشاش، گفت من این مغازه رو با کل جنسش رو به تو واگذار میکنم، تو یه خرج بخور و نمیر به ما بده. گفت میخواد چی کار کنه؟ گفت میخوام درس بخونم. تو؟ گفت آره من. آ تو الان از 40 گذشته دیگه سیفید داره میشه، موهای سرت، موهای صورته، من آدم تو 40 سال عطار بودی، درس چه میفهمی چی؟ گو کلی تو بگی، ما رفتیم. رفت و 20 سالی گذشت. حال چند سالش شده؟ 60. بعد 20 سال حوزه علمیه دمشق، حوزه علمیه بغداد، حوزه علمیه ایران، حوزه‌های شیعه تحت تأثیر دانش او و معرفت او قرار گرفت، بهترین کتابای علمی رو تألیف کرد و از رد اول مراجع و فقهای بزرگ شیعه شد. ما 10 جور کتاب رجالی رو که برمی‌داریم ورق می‌زنیم، مثلا رجال بحر العلوم، رجال مامگانی، روضات الجنات، رجال چی، رجال چی. میبینیم وقتی چهره های با عظمت و معروف و علمی شیعه رو معرفی میکنن، یکیش هم وجود مبارک سدید دین همسی، همون عطاردهاتیه. گوه حالا 40 سال ما اومدیم در مغازه عطاری کار معیشتی داشتیم، حالا بقیه فرصت عمر رو برای علم غنیمت بدونیم. کی میگه نمیشه؟ اونی که میگه دیر شده بی خود میگه، اونی که میگه وقتش گذشته بی خود میگه. و رفت و ثابت کرد که میشه فرصتهای در اختیار رو غنیمت دانست و به عالیترین مقام علمی، مقام تألیفی رسید. میشه؟ خب یه مورد، یه مورد دیگه بگم که دیشب همه تون تو قرآن سر گرفتن، اصرار داشتین خدا رو به او قسم بدین که راتون بده. منم مثل شما قرآن رو سرم بود، منم مصر به این قسم بودم خدا من را بود. از چهرهای با عظمتی که فرصت رو به زیباترین شکل غنیمت داد. فرصت چی رو؟ فرصت نبوت موسی بن عمران. چی بوده اونی که این فرصت رو غنیمت دانسته؟ ملکه مملکت مصر آسیه. یه مقدار حرفای موسی رو گوش داد، دید خیلی محکم، استوار، قوی، حکیمانه است، سازنده است، هماهنگی با عقل داره. ولی حرفایی که اینا میزنن باطله، یاوه است، پوچه. درک کرد که شوهرش میگه انا ربکم الاعلا دروغ میگه. درک کرد که شوهرش سر مردم رو کلا میذاره، متقلبه، حیله‌گره. فرصت نبوت موسی رو غنیمت دانست، ایمان رو بود. مؤمن واقعی شد، واقعی. کار به جایی رسید که پروردگار چند هزار سال بعد موسی قرآن نازل شده نمیدونیم، ولی در قرآن مجید اومد این زن رو به عنوان اسوه ایمان برای تمام مردان و زنان عالم قلمداد کرد. یه نفر سرمشق کل، اونم یه زن. آیه رو ببینی، ضرب الله مثلا امرأت فرعون، یه نه توان عقلی ما، نه توان روانی ما، نه توان قلبی ما از زن که کمتر نی کمتره. خیلی این آیه عجیبه. ما یه چیزی میخونیم، شما یه چیزی میشنوین. ضرب الله مثلا امرأت فرعون، از قالت رب ابن لی اندک بیتن فی الجنت و نجنی من فرعون و عملهی و نجنی من القوم الظالمین. یعنی ای مردم دنیا، از یک فرهنگ سراپا آلوده فرصت را غنیمت دانستم، بریدم، نجنی من فرعون و عمله، از یه فرهنگ ظالمانه، و نجنی من القوم الظالمین، از این بدبختایی که اسیر این فرهنگ بودن، بریدم، ارزونم تموم نشد این بریدم، تو هم ملکه بودن افتادم، طلاهامو گرفتم، لباسا رو گرفتم، کاخو گرفتم، مقامو گرفتم، صندلی رو گرفتم، من موندم و یه بدن. اونم به من گفتن این بدن رو الان به چارمیخ میکشی، یه سنگ سنگین 200 کیلویی 400 کیلویی هم عباله میندازیم رود که تمام اسکلتت زیر این سنگ تیکه تیکه بشه. گودیم باش بکن، چون من یقین به خدا کردم، یقین به بهشت کردم، یقین به حرفای موسی کردم. خاله اگه فرصت و غنیمت نمیدونست ملکه مونده بود و بعدم مرده بود، فراموش شده بود در تاریخ. اما پروردگار به عنوان الگوی ایمان او رو آورده در قرآن، اونم نه الگوی ایمان بر زنان. اگر میگفت ضرب الله مثلا للنساء، بله گفت ضرب الله مثلا للذین آمنوا، یعنی سلمان الگو میخوای این الگو، ابو ذر الگو میخوای این الگو، حبیب ابن مظاهر الگو میخوای این الگو، این دیگه چه قیمتیه. شب احیام 300-400 میلیون قرآن رو سر گذاشتن و عشق ریختن، گفتن و به حق به کل مؤمنین مدحتهو فیه، یه دونه از این مؤمنایی که مدحتهو فیه آسیا است. 300 میلیون نفر سه شب به خدا بگن خدا یا به حق زن فرعون ما رو را بده، اینه من این غنیمت دانستن فرصت، این غنیمت دانستن فرصت. یه عالمی رو یه وقت توی شهری دیدم، خیلی مؤدب بود و با وقار، مریدای خوبی هم داشت، سواد خوبی هم داشت، خیلی خوب. پا منبرم دیدمش، نمیدونستم کیه. یه شهری بود نزدیک 1000 کیلومتر با تهران فاصله داشت، از منبر اومدم پایین، اومد بغل دستم، گفت خودم تنها نیومدم اینجا، چند تارم با خودم آوردم. بعد گفت کجا درس خوندم، چقدر خوندم، چیکار دارم میکنم. گفتم پدرتون جزو علماست، نشون میده شما آقازاده این خیلی وقار و ارزش و سنگین و در یه خانواده اهل علم بزرگ شدین، پدر بزرگوارتون کی آقا؟ که لبخندی زد و آلو بابای من میخوای ببینی که چه فایده داره. و منم بابامو کم میبینم، گاهی مادرم رو سر میزنم. چرا آقا جو؟ شما با این عظمت بزرگم. گو من از خونه اومدم فرصت عمر و غنیمت دانستم، رفتم عالم شدم، نزدیک اجتهادم رسیدم، یه دارم مجتهد میشم که تو اون خونه هر شب بی استثنا، شب مارمزون، شب محرم، شب ماسفر، بابام در یخچال وا میکرد، شیشه مشروب و میکشید بیرون میداد بالا، به مام تعارف میکرد. این بابای من، میخوای ببینیش؟ ببینیش شکار؟ من که الان عالم شدم و درس خونده و نزدیک به اجتهاد، یه شبم نتونستم اینو از مشروب خوری ترکش بدم. شو منو بیبی. بعد روز قیامت اینایی که فرصت ها رو غنیمت دونستن، پروردگار به وسیله اینا خیلی ها رو میبره جهنم، چون خیلی ها رو محاکمه میکنه، میگن نمیشد، یا بچهشو نشونش میده، یا دخترشو نشونش میده، یا دومادشو نشونش میده، یا داداششو نشونش میده. چرا نمیشون؟ یکی از یاران بسیار با وفا و با کرامت حضرت سید الشهدا، صبح عاشورا به ابی عبدالله گفتش که حسین جان یه چند دقیقه به من اجازه میدین برم. فرمودن اختیار با خودت. امام خیلی با این 72 نفر عیاق بود، قاطی، عاشق اینا. گاهی اجازه دادیم برم. من میرم و الان بر میگردم. من یه داداش دارم، این معاون عمر سعده، خوام برم نصیحتش کنم. فرمودم برو. غافل رو ببینید چه فرصتی دست داده برای پر کشیدن به بهشت، فرصت را غنیمت ندانسته، رفته دست تو دست عمر سعد گذاشته که در حقیقت عملا میگه آقا میخوام با کله برم طبقه هفتم جهنم به تو چه. بیشعور. اومد روبرو لشگر، گفت من فلانی هم داداشم اون. عمر سعد به داداشش گفت ببین داداش چی می؟ فرصت بیاد دنبال آدم، این خیلی حرف، فرصت بچرخه بیاد دنبال آدم، نه آدم بره دنبال فرصت. اومد خیلی حرف، اونم به داداشش ادب کرد و سکوت کرد. راجع به پیغمبر، راجع به امیرالمومنین، راجع به فاطمه زهرا، راجع به خود حضرت ابی عبدالله الحسین، راجع به نامه هایی که اهل کوفه نوشتن، راجع به باطل بودن جنگ گفت. دیگه حرفش تموم شد. گفت داداش بریم. گفت کجا؟ و خدمت حضرت ابی عبدالله. گفتش که داداش حسین سرت کلا گذاشت، گولت زد. دیگه حرف حسین رو با من نزنی داداش. برو بینا. یه بقال فرصت غنیمت میدونه میشه مرجع تقلید، یه زن درباری فرصت غنیمت میدونه میشه آسیه، یه کسی فرصت اومده دم در خونش میگه ما هشتر بهشت رو میخواییم وا بکنیم، میگه تقلبه و حیله. احمق بیشور نایمد. عصر عاشورا که جنگ تموم شده بود، هر کی میومد بهش تسلیت بگه حیف داداش، نه چه حیفی داداشم، نفهمی کرد رفت طرف حسین ابن علی، حسین ابن علی هم گولش زد نمیخواد به من تسلیت. چقدر قرآن امیر المؤمنین زیبا میگه راجع به اینا، الناس نیامون، مردم تو خواب سنگینن. تو خواب هم از که این دریوری یارو میگن داداشم و امام حسین گول زده، داداشم هم بدبخت گول خورده. امیر المومنین می فرمن اناس نیامون خوابن مردم، ازا ما تو انتبهو، از این دنیا که سفر میکنن اونور اونجا بیدار میشن میبینن ایداد حسین و یارانش کجا، ابن زیاد و یزید و عملهاش کجا. اون وقت دیگه فرصتی هست آدم غنیمت بشموده، جهنم که جای فرصت نی، بهش که جای فرصت نی، تمام فرصت ها جاش تو این دنیاست. شما دیشب شب احیا رو فرصت دانستی، وضو گرفتی، دعا خوندی، گریه کردی، قرآن سر گرفتی، احیا گرفتی. یه دیم چهارشنبه بعد از اون کشیدن شمال، عرقشونو خوردن و ورقشونو بازی کردن و زناشونو کردن و فسادشونو انجام دادن، امرو بعد از اونم پشتن برگشتن تهران. بین فرصت غنیمت دانستن شما و فرصت کشی اونها رو خدا فقط میتونه ارزیابی کنه که دیشب چی گیر شما اومده و چی از دست اونا رفته. چی گیر اونا اومده؟ عذاب. چی از دستشون رفت؟ بهش. چی گیر شما اومد؟ انتجعلنی من اتقای کمنن نار، برات آزادی از عذاب. چی گیر شما اومد؟ کارت ورود به رحمت خدا. این فرصت دانستن غنیمت. بدن رو دفع کردن، دو تا برادر دست همدیگر رو گرفتن با چشم گریان برگشت، خواهرها منتظرن داداشاشون بیان ببینن چی شد، چجوری بند کفن رو باز کرده، چگونه اون صورت نازنین رو روی خاک گذاشت، چگونه اون فرد شکافته رو رو به قبله قرار داد. بی صدا دارن گریه میکنن. از کنار یه خانه خراب اومدن بگذرن، دیدن صدای ناله میاد، محبوب من کجایی؟ چرا سه شبه به من سر نزد؟ دیگه برای من آب و غذا نیاوردی؟ تو که هر وقت میخواستی سفر بری خبر میدادی به من، این بار چرا خبر ندادی؟ دو نفری اومدن میان خانه خراب، یه پیره مرد مریضی رو دیدن، دیدن اونه داره ناله میکنه. پیره مرد منتظر کی هستی؟ وقتی صفاتو گفت معلوم شد هر شب علی میومده سر میزده به اون. پیره مرد اسمشو نپرسیدی؟ چرا؟ هر وقت میبردیدم میگم من بنده خدا. پیره مرد دیگه منتظرش نباشون، بابای ما امیر المؤمنین بود.